آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. موضوع کلی بحث ما امامت منصوصه بود در قرآن. ریز موضوع بحث ما متوجه شد به آیه شریفه تبلیغ. خاطر شریف دوستان باشه، نکاتی رو در مورد این آیه شریفه عرض کردیم. کلام رو خداوند با خطاب به رسول عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم شروع کردن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. وجود مقدس خداوند کلام رو با خطاب به خاتم الانبیا آغاز کردند و شأن رسالی پیامبر رو مورد خطاب قرار دادند. یعنی اینکه اون چه که در این آیه شریفه مورد خطاب پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم واقع شده است، جنبه رسالی پیامبر است و شأنیت، شأنیت شخصیت حقوقی پیامبر است. یا ایها الرسول با فعل امری که خداوند در آیه شریفه باز پیامبر رو مورد خطاب قرار میده و ماضی هستش، با فعل ماضی که بعد از فعل امر آمده است و انزله هستش، حکایت از این حقیقت داره که پیامبر در مقام تبلیغ وحی واقع شده است که این وحی نزولش قبلا بوده. پس بین بیان پیامبر که الان قرار محقق بشه و نزول این وحی خاص یک مدت زمانی فاصله افتاده است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن، بیان کن اون چه که قبلا برات نازل شده است. علت این که وجود مقدس پیامبر به تأخیر انداخته این تبلیغ رو و این بیان رو قطعاً چون توبیخی در آیه شریف وجود نداره، ما میفهمیم که از طرف خداوند و از ناحیه خداوند هم این تأخیر مورد توجه بوده است. با اون چه که در فرازهای آخر آیه شریف استنباط میشود و الله یعصمو که من الناس، باز به این حقیقت رهنمون می شویم که علت تأخیر دلنگرانی ها و دلواپسی هایی بوده است که ذات وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام از گروه و طوائفی از مردمان داشته. و الان که خداوند پیامبر رو در حسن حسین خودش حفاظت می کند و وعده صیانت می دهد، لذا پیامبر با تمام قوا در مقام تبلیغ این امر و این وحی و این ما انزلی که در گذشته آمده است واقع می شود. در مورد فراز دیگر آیه شریفه که خداوند می فرماید و الا تفعل فما بلغت رسالته، که یک جمله شرطیه هست و مفهوم بسیار کلانی رو در خودش نهفته استش، باز باب سخن داشته ایم. وجود مقدس خداوند در این فراز از آیه خطاب به پیامبر بفرمان که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ای رسول من اگر این وحی خاص رو که در مقام تبلیغ اون واقع شده ای به انجام نرسانی، رسالت خودت رو به انجام نرسانده ای. صور پنجگانه عقلی یه ای رو خدمت دوستان عرض کردیم، اونایی که فراموششون شده مراجعه می‌فرمایند که از اون صور پنجگانه تنها موردی که می‌توانست از جهت مفهومی تطبیق علمی و عملی با آیه شریفه داشته باشه، فقط موردی بود که مراد از ما انزل وحی خاصی بوده باشد و مراد از رسالت جمیع رسالت و 23 سال پیامبر و در یک کلمه جمیع شریعت و اصل اسلام بوده باشد. ای رسول ما، اگر که اون وحی خاص رو در مقام تبلیغش قرار نگیری و اطلاع رسانی نکنی بر امت، جمیع رسالت تو هوا ام منصورا هستش. این وحی خاص در چه جایگاهی از اهمیت نهفته که از جهت تبلیغ و اعلان برابر است با جمیع رسالت پیامبر؟ این وحی خاص قطعا نمیتواند از فروع دین بوده باشد، از مسائل شرعیه ای بوده باشد، یا از مسائل خلاصه مسائلی که جزء اصول و ارکان نمی بوده باشد، چرا که ادل این ما انزل جمیع رسالت پیامبر می شود. همونطوری که رسالت پیغمبر از اصول دین است و از مهمترین ارکان اولیه اسلام هستش، این ما انزلی که ادل او می شود که اگر او تبلیغ نشود، جمیع رسالت تبلیغ نشده است، از جهت جایگاه در شریعت پیامبر و از جهت اون ساختاری که به حقیقت اسلام این ما انزل میبخشد، باید همخوانی با جایگاه رسالت پیامبر داشته باشه. پیامبری، وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام چه ساختاری به حقیقت دین و اصل اسلام میدهد؟ اگر اصل نبوت از شریعت و از حقیقت دین گرفته شود، چه خلأ وجودی به وجود میاد؟ چیزی به اسم دین و اسلام باقی نخواهد ماند. اونی که اسلام رو رنگ بخشیده است، تدین بخشیده است، به عنوان شریعت معرفی کرده است، جایگاه نبوت و رسالت پیامبر است. این ما انزل ادل نبوت و رسالتی می شود که این نبوت و رسالت ساختار اولیه و حقیقیه اسلام رو داره تکون می بخشد. این ما انزل که ادل این نبوت و رسالت می شود، باید حقیقتی بوده باشد که این حقیقت بتواند اون ساختار اولیه و حقیقیهی که نبوت و رسالت به حقیقت اسلام میبخشد و تکون خارجیه این دین متوقف بر اون نبوت و رسالت هست، این ما انزل و این وحی خاص هم باید این جایگاه رو داشته باشه که اگر این ما انزل این جایگاه رو در عالم خارج نداشته باشه، ادل قرار گرفتن اون با نبوت و رسالت پیامبر به هر حال امر عبثی خواهد بود و این جمله شرطی از اول خطا خواهد بود. اما از اونجایی که قطعا خداوند حکیم علل اطلاق است، کلام او هم کلام حکمت است، هر اون چه که خداوند چه در قالب جملات اخباری، چه در قالب جملات انشائی، چه تحت عنوان وحی قرآنی و تحت کلام پیامبر بیان فرموده است، خارج از حکمت نمی بوده باشد، قطعا این ما انزل که الان در کنار جمیع رسالت پیامبر قرار گرفته، در کنار نبوت و رسالت پیامبر قرار گرفته، از این ساختاری که اصل نبوت و رسالت می بخشد به عالم دین قطعا جدا نخواهد بود. پس این ما انزل یک مسئله شرعی و یک حکم شرعی و یک فرع از فروع دین نمیتواند بوده باشد. این گزاره هایی که از خود آیین شریفه داره استخراج میشه، فهم اوغلایی هستش که از خود مفهوم آیین شریفه و جمله شرطیه فهمیده میشود. وجود مقدس خداوند در آیه 65 از سوره زمر که بحثش رو عرض کرده ایم، اما چون مرتبط با این نکته می شود و تکرار اون به هر حال گذشته مباحث رو تداعی می کند، لازم به تذکر هست. 65 سوره زمر، خداوند می فرمایند که لئن اشرکت لیحبطن عملک، ای رسول من اگر شرک بورزی، اگر شرک بورزی تمام عملت باطل می شود. عمل پیامبر قول و فعل پیامبر هستش، تقریر پیامبر. قول و فعل و تقریر پیامبر سنت پیامبر هست. سنت پیامبر اون چیزیست که قرآن می فهمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. وجود مقدس پیامبر قول و فعل و تقریرش عملیست که این عمل ساختار خارجیش حقیقت اسلام است. اونی که از قول و فعل و تقریر پیغمبر در عالم خارج شکل پیدا میکنه غیر از اساس اسلام و دین و شریعت هیچی نیستش. پس اینی که خداوند میفرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر که شرک بورزی عمل تو باطل میشه، یعنی تمام حقیقت اسلام از بین میرود، جمیع رسالت تو از بین میرود، حجیت سنت تو از بین میرود. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر بخوایم مفهوم گیری داشته باشیم که قطعا جمله شرطیه مفهوم دارد، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی جمیع رسالت که اون حقیقت اسلام هست از بین می رود. پس اگر توحید به کار بوده باشد رسالت پیغمبر خواهد بود. اگر در منطوق آیه شریفه از الفاظی که از آیه شریفه به دست میاد شرک برابر است با حبط و عدم رسالت، نقیض شرک توحید است، نقیض از بین رفتن رسالت بودن رسالت است. پس قطعاً توحید خداوند عدل رسالت پیغمبر خواهد بود. رسالتی که ساختار هست برای حقیقت اسلام عدل توحیدی شده است که این توحید هم روح اولیه اسلام است و تکون خارجیه اسلام رو باز حقیقت توحید داره شکل میده. توحید یک مسئله شرعی نیست، یک فرع از فروعات دینی به حساب نمیاد، مهمترین اصل دین است، از ارکان اولیه هستش. در این آیه شریفه توحید عدل نبوت است، در آیه شریفه ما نحن فیه، آیه شریفه تبلیغ، اون ما انزل میشود عدل نبوت و رسالت. پس قطعا این ما انزل عدل توحید هم خواهد بود. خداوند در این آیه شریفه خطاب به پیامبر تبلیغ از امری رو محول می فرماید که اون امر به تأخیر افتاده به خاطر دلنگرانی های پیامبر، که عرض خواهیم کرد دلنگرانی پیامبر جا داشته، اضطراب پیامبر جا داشته. وجود مقدس خداوند اون ما انزل رو حقیقتی انتخاب کرده است که جزء اصول است و عدل توحید و نبوت است و پیامبر در مقام بیان و اضطراب داره. اضطراب پیامبر رو از کجا میشه فهمید؟ از صیانتی که خداوند در این آیه شریفه متوجه پیامبر میکنه. الله یعصمک من الناس، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای رسول ما، خدا تو رو حفظت میکنه. عرض کردیم کاف کاف خطاب هست. وجود مقدس پیامبر در اول کلام و آیه شریفه مخاطب شده با جنبه رسالی خودشون، یعنی شخصیت حقوقی پیامبر. یا ایها الرسول شخصیت جنبه حقیقی نداشته، پیامبر ترس بر جان خودشون به عنوان اینکه یک شهروند جامعه اسلامی هستن نداشتن. شهادت آیاتش در قرآن آمده، جایگاه شهادت، دعوت به شهادت، آرزوی شهادت. پیامبر قطعا مستثنای از این فیض نیستند و نخواهند بود. پیامبری که همگان رو دعوت به شهادت فی سبیل الله می کند، مگه میشه خودش بترسه و جان خودش رو نخواد به خاطر اسلام به هر حال هدیه کنه؟ پس ترس پیامبر بر جان خودش فی نفسه نبوده، به عنوان که پیامبر هو رجلون مدنیون، نه. اگر هم ترس باز نسبت به جان پیامبر بوده است، به اعتبار جنبه حقوقی پیامبر است. اگر هم پیامبر بر جان خودش ترسی داشته، ترس پیامبر میرسد در طول به جنبه حقوقی پیامبر، که اگر شخصیت حقیقی پیامبر در متن جامعه نبوده باشد، شخصیت حقوقی هم نخواهد بود. اگر پیامبر اینجا از بین بره، ترور شخصیتی بشه، جنبه حقوقی پیامبر هم از بین رفته است. پس پیوند بین جنبه حقیقی و شخصیت حقوقی پیامبر میتواند درست باشه و هست. اما باز از این میرسیم به اهمیت جایگاه شخصیت حقوقی. وجود مقدس خداوند هم که در صدر آیه میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خطاب رو به جنبه رسالی پیامبر متوقف کرده و معطوف داشته. اون کاف خطاب هم باز متوجه به جنبه رسالی پیامبر است. قطعا این قرینه است که در آیه شریفه نهفته استش، یا ایها الرسول. حالا میفرماد والله یعصمک من الناس. پس اضطراب پیامبر، دلنگرانی پیامبر در اداء این دین الهی، در تبلیغ این ما انزل و این وحی الهی، به خاطر این است که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام اضطرابی دارد، دلنگرانی دارد از ترور شخصیت حقوقی خودش. وجود مقدس پیامبر رو عرض کردیم در همون آیه شریفه 65 سوره زمر، در همین آیه تبلیغ در سوره مائده. این که وجود مقدس خداوند می‌فرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا در این آیه می‌فرماید که و الا لم تفعل فما بلغت رسالته، جمیع رسالت پیغمبر در برابر توحید است، جمیع رسالت پیامبر در برابر این وحی و این ما انزل هستش. و عرض کردیم اونجایی که خداوند می‌فرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، عمل پیغمبر قول و فعل و تقریر پیامبر است. فعل پیغمبر حجیت داره، سنت پیغمبر است. سنت پیغمبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه هستش. آیا اسلام چیزی هست غیر از قول و فعل و تقریر پیامبر؟ غیر از اینه؟ پس در یک کلام میشه این رو گفت، اینجایی که خداوند داره میفرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، همیشه گفتش که لیحبطن رسالتک، همیشه گفت لیحبطن اسلام، چون عمل پیغمبر رسالت پیغمبره، رسالت پیغمبر همون اسلام هست. اسلام چیزی غیر از وجود مقدس خاتم الانبیا نیست. اسلام چیزی غیر از وجود مقدس خاتم الانبیا نیست. اسلام چیزی غیر از قول و فعل و تقریر پیامبر نیست. پس اینی که اینجا پیامبر اضطراب داره، دلنگرانی دارد بر خودش، بر شخصیت حقوقی خودش، اضطراب پیامبر و دلنگرانی پیامبر بر اسلام است، بر رسالت است، بر نبوت است، بر اصل دین است. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از شر فتنه ای که ناس دارن واسط آماده می کنند و کرده ان حفظت می کنه. در جنگ ها وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تاریخ هست. شجاعت امیرالمؤمنین چیزی نیست که بخوایم آدرس بدیم، جزء بدیهیات اولیه تاریخ اسلام است. مسیحی هم کتاب نوشتند.
وجود مقدس حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان که ما در جنگ ها پناه میبردیم وقتی جنگ کارش به دشواری میگرایید و امیرالمومنین سلام الله علیه. کلام حضرت امیر سلام الله علیه. وجود مقدس امیرالمومنینی که پناه هست برای امت، پناه هست برای دین، پناه هست برای پیشرفت دین، پناه هست برای حفظ دین، پناه هست برای حفظ خود خاتم الانبیا، چیزی که سیره عملی اون بزرگوار در تاریخ اسلام از خودش نشون داده. همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهمند وقتی جنگ به جاهای حساسی برمیخورد، خلاصه گره‌هایی رو دشمن میزد، سست عنصری و نفاق بعضی از خلاصه اینایی که تو سپاه خود اسلام بودند کار رو بر ما عرصهش رو تنگ میکرد، پناه به پیامبر میبردیم. پس پیامبر کسی نبوده که در جنگ ها حضور نداشته باشه، ترس بر جانش او رو تو خونه حبس کرده باشه، این غلطه. پیامبر در غزوات حضور داشته اکثرا. حضور فیزیکی پیامبر راه گشا بوده است، مشکل گشا بوده است. این نبوده که وجود مقدس پیامبر یه حالت قدیسی داشته باشن فقط به اونجا بیشینن و نظارگر باشن، نه. پس حضور پیامبر راهگشا بوده است. پیامبری که حضور رو در جنگ طلب می کردن، جان خود رو به خطر می انداختن، ترس بر جان نداشتند، ترس بر جان نداشتند. همه اینا رو دارم میگم برای اینی که خداوند می فرمد والله یعصم کمن الناس، یعصم کمن الناس نه به این معناست که پیامبر ترس بر جان داشته. اضطراب پیامبر، دلنگرانی پیامبر از اسلام بوده است که اگر پیامبر در اون مقطع خاصی که در مقام تبلیغ اون ما انزل واقع می شده است ترور شخصیتی می شد به خاطر فتنه ای که از طرف اون گروه مردم متوجه پیامبر می شد، اصل اسلام در خطر می افتاد. ترور شخصیت حقوقی پیامبر، به چالش کشیده شدن شخصیت حقوقی پیامبر، یعنی به فتنه افتادن حقیقت اسلام، اصل دین، اصل نبوت و رسالت. پیامبر دلنگران از این هستند، لحظه خداوند می فرمد والله یعصمون که من الناس، ما تو رو از اون فتنه حفظت می کنیم، حافظ تو هستیم، دلنگران نباش. آیات فراوانی در قرآن هست، میشه دید پیش روی انسان هست، بر پیامبر نازل شده، پیامبر در مقام تبلیغ همه اش بوده. آیاتی در رد بر مشرکین، آیاتی در رد اهل کتاب، آیاتی در بحث جهاد، اما پیامبر هیچگاه اضطرابی بر خودشون نداشتن، نمیدیدن و خدا وعده صیانت نداده. چون موقعی که پیامبر در مکه بودند و در قلب شرک به سر می بردند و فریادگر توحید بودند، و چه اون لحظاتی که پیامبر در شهر مدینه به سر می بردند و به هر حال در آماج تبلیغات مسموم یهود و اهل کتاب بودند، پیامبر در هیچ برهه زمانی ترس به خود راه ندادند، با کمال شجاعت قدم به میدان مبارزه گذاشتند. در هیچ کدوم از این آیات هم بحث صیانت الهی رو نداریم که خدا بیاد تو میدون بگه والله یعصم کمن الناس، بگو در برابر یهود ما حفظت میکنیم، بگو در برابر مشرکین ما حفظت میکنیم. نه، پیامبر از ناحیه خداوند به صیانت وعده داده نشد اونجایی که مبلغ بود در برابر مشرکین و یهود. اما این ناس کی هستند که خطر و فتنه ای از طرف اینان متوجه وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم می شود؟ این ناس چه کسانی هستند؟ آیا این ناس اهل کتاب هستند؟ آیا این ناس مشرکین هستند؟ سؤال مهم ما این هست، ما از خود مفهوم آیات شریفه میخواییم به حقیقت برسیم. جامعه تفسیری اهل تسنن اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان حوزه علوم قرآنی و کلامی اهل سنت، عده کثیرشون بر این امر اصرار دارند و پای فشردند و قلم به دست مطالب رو مکتوم داشتند که مراد از ناس در این آیه شریفه غیر از اهل کتاب نباید کسی دیگری بوده باشد. استناد این آقایون و تنها دلیل به ظاهر محکمی که خواستن اقامه کنن وحدت سیاق بین آیات است. کوشیدند که با وحدت سیاق بین آیات اصرار داشته باشن که مراد از ناس اهل کتاب است. والله یعصمک من الناس، ای رسول ما، ما تو رو حفظت میکنیم از شر مردمان. مردمان که هستن، والله یعصمک من الناس، آیا اهل کتاب هستن؟ اکثریت اندیشمندان اهل سنت بر این باورند چون آیات قبل مورد خطابش به اهل کتاب است، آیه بعد هم مورد خطابش به اهل کتاب است، بنابراین مراد از ناس در آیه شریفه باید اهل کتاب بوده باشند. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا ايها الرسول، خب خطاب نسبت به اهل کتاب بود در آیه 66. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و الا تفعل فما بلغت رسالته الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. در آیه 68 قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. با توجه به آیاتی که قبل و بعد از آیه شریفه تبلیغ آمده است و خطاب به اهل کتاب بوده است، کوشیدند اندیشمندان اهل تسنن و اصرار ورزیدند بر این مطلب که قطعا مراد از ناس اهل کتاب است به دلیل وحدت سیاق. ما گفته ایم و باز هم تکرار میکنیم که وحدت سیاق حجت هست مادامی که دلیل محکمی علیه وحدت سیاق اقامه نشود. وحدت سیاق به نحو موجبه جزئیه پذیرفته است، اما به نحو موجبه کلیه نه، هرگز. خود خداوند در آیات شریفه قرآن ساختار شکنی فراوان داشته، ساختار شکنی از این جهت که وحدت سیاق رو شکسته است، وحدت موضوع رو رعایت نکرده. آیات متعدد است. از باب نمونه آیات شریفه 13، 14 و 15 از سوره مبارکه لقمان، خداوند در آیه 13 و 15 از لسان حضرت لقمان خطاب به فرزندش سخن میگوید. یعنی خطاب در آیه 13 و 15 متکلم حضرت لقمان، مخاطب فرزندش هست، اما بین آیه 13 و 15 خود خداوند در آیه 14 صحبت میکنه. وحدت سیاق رو خود خداوند از باب نمونه در این آیات میشکند. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله. لقمان به فرزندش نصیحت میکنه، موعظه میکنه او را، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، همانا شرک ظلم عظیمی هست. داخل پرانتز در حدیث شریف هست، وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم خطاب به ابن عباس، راوی حدیث ابن عباس است، پیامبر فرمودند در نزد خداوند اگر کسی برای خداوند قائل به این باشه که خداوند شریکی داره، خداوند اولادی داره، تا اینی که مبغض به علی ابن ابی طالب بوده باشد، در نزد خداوند مبغض به علی ابن ابی طالب تا اونی که شریک برای خدا قائل بشه، در نزد خدا اون اولی بدتر است. مبغض علی ابن ابی طالب پیش خدا خوارتر و ذلیلتر است از اونی که برای خداوند قائل به شرک میشه. ان الشرک لظلم عظیم. روایات ذیل این آیه رو ببینید، تفسیر برهان رو نگاه کنید. شرک چی هستش؟ آیا شرک صرفا فقط همین هستش که ما قائل به این باشیم خداوند بچه ای داره، یا شرک به ولایت امیرالمؤمنین هم شرک هستش؟ اگر شرک به ولایت امیرالمؤمنین شرک هستش، این داره خالی پرانتز دارم میگم، حیفم میاد نگم، گرچه قصد نداشتم با ورود به پرانتز، اما خب حیفم میاد. از این جهت اگر شرک به ولایت امیرالمؤمنین شرک میشود و بدتر از شرک به توحید هستش، احکام فقهی که ما در مورد غیر شیعه داریم چرا در مورد اهل کتاب یا در مورد کفار و مشرکین به اون سختی نداریم؟ منهج فقهی، منهج کلامی، اینا از همدیگه جدا هستش. اینا رو دقیق بدونید که اگر در جایی صحبت شد و گفتگوی علمی شد بتونید پاسخگو باشید. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خطاب حضرت لقمان است به فرزندش. در آیه 15 هم و همچنین و این جاهدا کرد الان ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحب هما فی الدنیا معروفا و تبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ابتدا از کلام حضرت لقمان است، در انتها هم باز کلام حضرت لقمان است، اما در این وسط و وصین الانسان به والدیه در آیه 14 و وصین الانسان به والدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین انشکر لی و لوالدیک الی المسیر. خطاب خداوند میشه نسبت به جامعه انسانی. پس در آیات قبل و بعد خطاب حضرت لقمان است، اما وسط خطاب حضرت لقمان خداوند خودش خطاب میکنه. این ساختار شکنی است، این خروج از وحدت سیاق است. در آیات شریفه سوره احزاب از آیه 30-31-32 خطاب به همسران پیامبر است، یا نساء النبی. در خود آیه 33 خداوند میفرماید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاه و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله. بعد در ادامه این آیه در آیه بعدی آیه 34 خداوند در آیه 34 سوره احزاب خداوند میفرماید که وذکر نما یتلا فی بیوتکن. نه، باز خطاب به همسران پیامبر. در بین خطابات به همسران پیامبر خدا میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خطاباتی که قبل از فراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هست، خطاب به همسران پیامبر است. خطاب‌های قبلی، خطاب‌های بعدی. اما این خطاب وسط مراد به اهل البیت است که از جهت مفهوم این قسمت از آیه شریفه هیچ ارتباطی با آیات قبل و بعد پیدا نمی‌کند. طبق ادله‌ای که قبلاً عرض کرده ایم، در آیات قبل و آیه بعد در فرازهای قبل از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و فراز بعدی این قسمت از آیه اراده تشریعی است. خداوند در مقام بیان تکالیف الهیه‌ای هست، اما در فراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت اراده تکوینی است، به خاطر حصری که از انما فهمیده می شود. خداوند در آیات قبل با عتاب داره سخن میگه، یا نساء النبی دنبال فحشا نرید، یا نساء النبی خواستید با مرد نامحرمی صحبت کنید زبونتون رو شل نکنید، یا نساء النبی گناه کنید دو تا گناه براتون حساب میشه، ثواب کنید دو تا ثواب نوشته میشه. تمام در مقام بیان اوامر و نواهی هست نسبت به همسران پیامبر، اما به فراز انما یرید الله که میرسه یهو خداوند داره میفرماید که سخن از یک مد هست. انما یرید الله، خدا داده است، اراده کرده است که اعطا کند و اعطا کرده است. در آیات قبل صحبت از خواستن و طلب است، در این قسمت صحبت از اعطا است. خداوند در این قسمت از قرآن و آیات شریف هم وحدت موضوع را رعایت نکرده، ساختار شکنی کرده است، سیاق رو در هم شکسته است. پس نمیتوان گفت که سیاق به نحو موجبه کلیه در همه جا حجیت داره. نه خیر، سیاق حجت است مادامی که علیه اون سیاق دلیل قطعی اقامه نشود. این نکته اول در والله یعصمک من الناس. اما نکته دوم، به چه دلیلی میتوان ادعا کرد که خداوند در اینجا سیاق رو شکسته است و وحدت موضوع آیات نشده است؟ ما قبول داریم که آیات قبل و آیه بعد قطعا متوجه به اهل کتاب است، جای تردیدی نداریم. به همون اندازه که قطع و یقین داریم آیات قبل و بعد خطابش به اهل کتابه، قطع و یقین داریم مراد از ناس در این آیه شریفه اهل کتاب نیستند. وجود مقدس خداوند وعده سیانت و حفظ داده برای پیامبر. پیامبر دلنگران است، اضطراب داره از بیان و تبلیغ این ما انزل، چون اضطراب داره و دلنگران هست و از فتنه‌ای که پیش روی پیامبر است، از این ناس حضرت بر اصل و حقیقت اسلام میترسد و نگران هست. لذا خداوند میفرماید والله یعصمک که من الناس، ما تو رو حفظت میکنیم. اون فتنه و اون گرفتاری که قرار است از طرف این گروه متوجه حقیقت اسلام شود، سبب تأخیر شده برای اعلان و تبلیغ این ما انزل. و اون چیزی که الان خداوند وسیله قرار داده که حقیقت اون ما انزل تبلیغ بشه بدون اینکه فتنه متوجه حقیقت اسلام بشه، بدون اینکه خطری متوجه شخصیت حقوقی پیامبر و نبوت و رسالت پیامبر بشه، وعده‌ای به صیانته. والله یعصمک من الناس، والله یعصمک من الناس. وجود مقدس پیامبر بنابر اقراری که فخر رازی دارد، بنابر اقراری که اندیشمندان جامعه علمی اهل سنت در کتاب‌های مختلف تاریخ و حدیث و تفسیر خودشون دارند، اگر نگوییم اجماع، قطعاً شهرت بر این تعلق گرفته است که سوره مائده آخرین سوره است که بر وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شده است و این آیات آیاتی است که در اواخر عمر پیامبر نازل شده است و قدر متیقن دیگه که جای بحثی نباشه واسش که ادعای اجماع بتوان کرد در اون مسئله، این است که سوره مبارکه مائده از بعد از فتح مکه بر پیامبر نازل شده. بر این حقیقت بزرگانی مثل فخر رازی تصریح کرده اند که عبارتاشو قبلنا قرائت کرده ایم، به جلسات گذشته مراجعه کنید، آدرساشو یک بار دیگه نگاه کنید. پس قدر متیقن این است که شأن نزول این آیات و این آیه شریفه برمیگردد به بعد از فتح، بعد از فتح مکه، فتح مکه‌ای که یدخلون فی دین الله افواجا، فتح مکه‌ای که قریش رو به هزیمت برد، فتح مکه‌ای که قریش عنود و متعصب بر بت‌پرستی رو کاری کرد که زانوی تسلیم در برابر پیامبر بزنن و در برابر خدای کعبه خلاصه تسلیم بشن، ولو قلبن تسلیم نشدن، اکثر قریب به اتفاق و سر از جریه منافقین در آوردن، اما در مقام ظاهر اظهار به حقیقت اسلام کردند. اگر میتواند تاریخ فراموش کند که ابو سفیان آمد به محضر پیامبر عظیم الشأن اسلام در فتح مکه، قبل از آنی که قدم مطهر پیامبر زینت دهد بیت الله الحرام رو. بعد از چند سال وجود مقدس پیامبر میخواد قدم بگذاره به بیت الله الحرام، به سرزمین وحی. مگر فراموش کرده از تاریخ که ابو سفیان آمد در برابر پیامبر زانو زد، شهادتین گفت و پاشد رفت، گرچه شهادتین او به قلب نبود، به زبان بود، به همین زبانش هم کفایت میکنه. مگر تاریخ فراموش میکند بت‌هایی که در کعبه و در مکه و در بیت الله الحرام شکسته شد توسط پیامبر و امیر المؤمنین سلام الله علیهم و آلهم الطیبین الطاهرین؟ پس قصه داستان بعد از فتح شوکت اسلام است، عظمت مسلمین است، عظمت پیامبر است. دیگه بعد الفتح قریش هیچی نداشتن، قریش که بماند، اهل کتابش هم چیزی نداشتند. در زمانی که این آیات شریفه سوره مائده بر قلب پیامبر داره نازل میشه، هم قریش و هم اهل کتاب به هزیمت رفتند. مرکز قدرت جامعه مدنی یهود که در مدینه بنی قریظه، بنی قنیقاه و بنی نظیر بودند، محکمترین دژ نظامیشون قلعه های هفتگانه خیبر، از مراکز مهم اقتصادی یهود فدک، تمام اینها توسط پیامبر تصرف شده. یهود اکثریت به هزیمت رفتن از این سرزمین، به فرار از این سرزمین به بیرون رفتند. مسیحیت هم که از روز اول قدرتی نبودند در برابر پیامبر، که دیگه اون آخرین نفسهای بیرمق مسیحیت رو در مسیحیت نجران آیات شریفه قرآن به تصویر کشیده است در قصه مباهله، که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام رو خداوند خطاب قرار داد: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. پس در اون زمانی که این آیات بر قلب نازنین پیامبر نازل شده است، نه مسیحیت، نه یهود، نه قریش، هیچ کدام از این اقسام کفر در برابر پیامبر قدرتی به حساب نمی آمدند که پیامبر برای تبلیغ اون ما انزل اضطرابی از اینها داشته باشه، وحشتی به قلب داشته باشه. پس وحشت پیامبر از اون فتنه‌ای که از این ناس متوجهش می شده است، دلنگرانی برای پیامبر این حرکت ناس ایجاد کرده بوده است، قطعا این ناس یهود و مسیحیت و اهل کتاب و قریش نبوده اند. این ناس چه کسانی بودند؟ این ناس چه کسانی بودند؟ پس قطعا این ناس اهل کتاب نیستند. این ناس اهل کتاب نیستند. با توجه به شأن نزول آیات، با توجه به قصه به هزیمت رفتن اهل کتاب و قریش، عدم توانایی اینان در برابر پیامبر عظیم الشأن اسلام، بالقطع والعیان اعتقاد داریم در فراز والله یعصمون که من الناس، مراد از ناس اهل کتاب نیستند. به همون اندازه که یقین داریم آیات قبل و آیات بعد متوجه اهل کتاب است، با توجه به مفهوم آیه تبلیغ بر این یقین هستیم که مراد از ناس اهل کتاب نیستند. مراد از این ناس چه کسانی هستند؟ مراد از این ناس رو باید در فراز ان الله لا یهدی القوم الکافرین ببینید، که این کافرین چه کسانی هستند. قرآن مصادیق کفر رو چه بیان کرده است؟ در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد که مصادیق کفر در قرآن مشرکین، یهود و مسیحیت و منافقین هستند. ما بر این مطلب به رهنمود از آیات شریفه قرآن یقین داریم و اصرار داریم که مراد از ناس غیر از طائفه منافقین هیچ کس دیگه‌ای نبوده است. منافقینی که از صدر اسلام تا
به هنگامی که پیامبر در بستر احتضار به سر می بردند نیتی غیر از ضربه زدن به اصل اسلام و حقیقت نبوت و رسالت پیامبر در سر خود نمی پروراندند. ادامه بحث رو انشاءالله می گذاریم به جلسه بعدی. صلی الله علی محمد و آله طیبات.
آمین. صلی الله علی محمد.